حالا بگذاریم، الان چه اتفاقی در فکر میکنه افتاده برای تسهیل روند ثبت مالکیت معنوی داخلی؟ چون خارجی ما نداریم دیگه، ما الان نمیتونیم با ویپ ارتباط داشته باشیم و ثبت جهانی بکنیم کارمون رو.
اون راهکارهای اجرایی عملیاتی که قبلا توی چند تا برنامه گذشته صحبت شد که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه شده، اومده رو دستگاه‌های اجرایی و قوای مختلف راهکارهای متعددی رو ارائه داده. مثلا در ارتباط با معاونت اجتماعی قوه قضاییه که متولی کسب و کار در قوه قضاییه هست، قرار شده ظاهراً کارگروه‌هایی تشکیل بشه مرکب از قوه قضاییه و بخش‌های مختلف که بیان اصلاحاتی که لازم هست توی قوانین صورت بگیره و بحث تسهیل این روند، اهم از بحث‌های مالکیت معنوی، دعاوی که صورت میگیره، معضلاتی که شرکت ها پیدا میکنن، یا بعضن بحث ورشکستگی که پیش میاد و حالا مشکلاتی که از اون سمت حادث میشه، دستگاه اجراییش قوه قضاییه است و بناست که این فعالیت ها صورت بگیره. یا از اون سمت صحبت از کاهش زمان رسیدگی به این موارد هست. اینا خب همهشون تک تک مواردی هستن که به قول فرمایش خودت ما باید با دوستان قوه قضاییه تعامل داشته باشیم و بتونن به ما این مطلب رو بگن که این موارد به چه صورتی داره اتفاق میفته، تو چه مرحله‌ایه. به قول فرمایش خودت آیا صرفاً در دست اقدام این موارد یا نه خیلی از اینها اتفاق افتاده، به جامعه ارائه شده، بسترشون چیه، تو فضای اینترنتی داره، وبسایتی داره براشون ارائه میشه یا سایر موارد از این دست.
خب پس اگه موافق باشه ما بس رو همینجا نگه داریم، ببینیم با کدوم یکی از دوستان عزیز از قوه قضاییه یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار صحبت بکنیم. فکر میکنم جناب آقای محمد حسن کیانی، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشن. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون و در خدمت شما هستم.
سلامت باشی بزرگوارید. دکتر امیر مهدی انبری هم با ما هستن.
خدمتتون هم عرض سلام دارم.
عرض ادب دارم دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، ما توی بحث ثبت مالکیت معنوی و مادی، حالا در بحث کارآفرینی داریم در موردش صحبت میکنیم، از مواد 528 تا 530 قانون مجازات اسلامی که برمیگرده به تعزیرات تا ماده 579 580 و قصه الهازا، نمیخوام حالا موادش رو بگم. در حیطه قوه قضاییه دو بحث مطرح میشه: یک، تسهیل این امر توسط قوه قضاییه، یعنی تسهیل فرایند کارآفرینیه. دو، مدل نظارتی و به قول معروف برخورد با متخلفان این امر.
صحیح میفرمایید.
ما میخوایم از زبان شما بشنویم که چه اقدامات صورت گرفته و این پروسه چجوری به کمترین زمان لازم میتونه هدایت بشه.
عرضم به خدمت سروران عزیز و شنوندگان محترم که مستحضر هستید که مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی ثبت مالکیت های صنعتی هستش.
بله.
مالکیت معنوی خب دو شاخه اصلی داره. یه شاخش مالکیت ادبی و هنری هست که همون کپی رایت.
بله.
شاخه دومش مالکیت صنعتی هست که در مسئولیت سازمان ثبت زیر مجموعه قوه قضاییه هستش.
درسته.
حمایت از مالکیت صنعتی عملا از سال 1304 در کشور ما شروع شد با اولین قانون که قانون ثبت علایم تجارتی بود. بعدا در سال 1310 قانون نسبتا در واقع کارآمدتری، قانون ثبت علایم و اختراعات به تصویب رسید. ولی آنچه که در دهه های اخیر اتفاق افتاد که به نظر نظام مالکیت صنعتی ما رو کارآمدتر کرده، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و
ماده 46.
بله.
یعنی ماده 46 دیگه.
نه قانون ثبت علائم، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب سال 86.
بله.
که آیین‌نامه‌اش هم سال 87 تصویب شد و همینطور قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی کالا مصوب 1383. یعنی نظام مالکیت صنعتی ما در بعد ملی با در واقع تصویب این قوانین تقریبا کارآمدتر از در واقع نظام سابق شده و پاسخگوی نیازهای کسب و کار و صنعت شده. در بعد بین‌المللی هم ما به بعضی از معاهدات مهم مالکیت معنوی به ویژه در حوزه مالکیت صنعتی ملحق شدیم، مثل معاهده مادرید و پروتکل مادرید. جان
حرف شما رو قطع میکنم، معذرت میخوام. ما یه ذره توی این برنامه با دوستانی که حالا مسئولیت هم دارن مثل شما راحت صحبت میکنیم، جسارت بنده رو ببخشید. شما الان خبر از تسهیل و راحت شدن خیلی از امور دادی توی جملاتتون. بله. واقعا راحت شده یا برای دلخوشی به قول معروف مردم و کسایی که میخوان یه کار شروع بکنه داره میفرمایید اینو؟
ببین مستحضر که سامانه های در واقع سازمان ثبت از سال 91-92 به بعد دیگه شروع شد به تدریج این سامانه ها تکمیلتر و روزآمدتر شده.
خب
الان کلیه ثبت مالکیت های صنعتی ما، علائم، اختراعات و طرح صنعتی در هر نقطه کشور، یعنی متقاضی بخواد تقاضا بکنه به صورت ایفایده این میاد بدون اینکه در واقع مراجعه حضوری داشته باشه. تعاملات بین متقاضی ثبت علامت، اختراع و طرح هم به صورت در واقع الکترونیکی است در فضای مجازی.
بله.
تا مرحله ثبت تسلیم گواهینامه میشه.
درسته.
جناب عالی اشاره فرمودید به اینکه در واقع میخوان از ضمانت اجراهای لازم بهره مند بشن.
بله.
مستحضر در حوزه مالکیت صنعتی اگر یک علامت تجارتی برای کسب و کار یا یک اختراع همینطور به ثبت نرسه، نمیتونه از اون ضمانت اجراهای قانونی استفاده بکنه برای جلوگیری از نفس. لذا با ثبت این در واقع مصادیقی که عرض کردم، عملا در واقع زمینه حمایت کیفری و مدنی فراهم میشه که اوضاعات مراجع قضایی و هم از کیفری و مدنی در گمرکات حتی اگر در واقع نقضی بخواد اتفاق بیفته، کالای مجهول، کالای در واقع تقلبی بخواد وارد بشه یا حتی صادر بشه، صاحب کسب و کار میتونه در واقع با ناقضین برخورد کیفری و مدنی بکنه.
درسته. ببخشید منم یه سوال داشتم از خدمتون. الان جز عناوینی که مطرح شده بحث کاهش زمان، کاهش هزینه برای رسیدگی به پرونده های تجاری، از این موارد هم اشاره شده. من میخواستم بدونم این کاهش زمان و هزینه به چه شکل داره صورت میگیره؟
ببینید اون دوستانی که ظاهرا مطرح فرمودن راجع بحث قضاییش هستش. من در بحث در واقع ثبت این گونه مالکیت ها در واقع دخالت دارم. یعنی ما ساخت های لازم برای ثبت این حقوق رو فراهم کردیم.
درسته.
و این که در واقع در مراجع قضایی حالا در مورد نقد هست، در مورد کیفری و مدنی دوستان در واقع اگر آمار و ارقامی دادن، خب قطعا باشون میشه در واقع صحبت کرد، ولی از آن زیر ساختای حقوقی و فرایند ثبت این بخشش مربوط به سازمان ثبته که اقداماتی الحمدلله سالهای اخیر صورت گرفت.
پس من برداشتم با شما چک کنم ببینم درست هست یا نه، فرایندی که سمت شما انجام میشه این هست که من میخوام در حقیقت ثبتی انجام بدم، حالا ثبت برندی میخوام انجام بدم یا اتفاق خاصی در ارتباط با یک اختراع علامه تجاری صورت پذیرفته، میخوام استعلام کنم ببینم پیش از من این عنوان ثبت شده یا خیر، و اگر که نه فرایند ثبتش رو انجام بدم. درسته؟
کاملا درست میفرمایید. الان شما اگر به سایت IRIPO سازمان ثبت مراجعه بفرمایید، همین مرکز مالکیت معنوی، اونجا ملاحظه میفرمایید تمامی علائم تجارتی ثبت شده، تمامی اختراعات ثبت شده، تمامی طرح‌های ثبت شده با عنوان نام مالک اگه سرچ بفرمایید دقیقاً نشون میده که برای چه کالا و چه خدماتی ثبت شده و این بانک به صورت مجانی در اختیار عمومه و این تسهیل میکنه از این جهت که میبینید در سابقه ثبت عین و مشابه چه وجود داره تا شما بتونید یه برند جدید رو خلق بکنید و تقاضای ثبت بکنه. این یک کار مهمی بود که به اعتقاد من این سالهای اخیر و الان داره روز روز این سامانه هوشمندتر میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، طبق گزارش وزارت اقتصاد و دارایی ما رتبه‌مون در شاخص‌های کارآفرینی که 3 تا شاخص بزرگ داشت که یکیش هم اتفاقاً ثبت و مالکیت معنوی و مادی بود، البته این گزارش بر مبنای گزارش بانک جهانی در سال 2000 در سال 2019 ارائه شده که گفتن به خاطر یکی از دلایلی که ما 3 پله سقوط داشتیم در رنگ بانک جهانی، یکیش این ثبت مالکیت معنوی اینو چه پاسخی دارید براش؟
یه تنویری به عرض بکنم، حالا شاید در واقع اونجا 10 تا شاخص بانک جهانی ارائه داده.
بله.
یکی از این 10 تا شاخص، البته 2 تا شاخص مربوط به سازمان ثبت میشه که یک شاخصی مربوط به ثبت شرکت ها هستش، این شاخص هم مربوط به ثبت مالکیت. درست فرمودید، ثبت مالکیت. ولی من در واقع
خب بخش خودتون رو از شما پرسیدیم دیگه.
بله، بخش دوم که ثبت مالکیت در شاخص های بانک جهانی، مالکیت معنوی متاسفانه نیومده، مالکیت صنعتی نیومده، چون ما اونجا هم در واقع اگر حالا اگر می اومد و ما این در واقع اقدامات رو قطعا اونجا ارائه میدادیم موجب در واقع تقویت رتبه ما میشد.
متاسفانه ما که نمیتونیم منطبق با شاخص های جهانی نباشیم. پس
مالکیت سعدی اگر باز از آقایونی که دهقان در واقع متولی هستن و وزارت اقتصاد سوال بفرمایید، ما مالکیت معنوی در واقع جز شاخص ها نیست و اونها در واقع پرسشنامه‌هایی که به حال توضیح کردن و نظرسنجی کردن و رتبه دادن اسم، البته در حوزه ثبت شرکت ها هم من خدمت شما عارض بشم که اونجا اقدامات خیلی خوبی صورت گرفته در زمینه خدمات الکترونیک، ولی خب مؤلفه های دیگه ای هم
نه. من سوالم چیز دیگه است آقای دکتر.
بله.
میگم ما که الان نمیتونیم منطبق بر بقول معروف اتفاقاتی که در سطح جهان میفته نباشیم، همه کشورها بالاخره دارن از یک قانون پیروی میکنن. شما فهمیدید که در بانک جهانی شاخص مالکیت معنوی وجود نداره.
خب در شاخص در واقع کسب و کار در واقع دهگانه‌ای که بانک جهانی ارائه داد اگه باز دقت بفرمایید نوشته،
ما الان یه چیز جدایی از سطح جهان داریم.
نه چیز جدا نیست.
خب
ولی موضوع در واقع مالکیت معنوی، موضوع مالکیت ادبی و هنری، حالا معنوی از واقع هم از ادبی و هنری هست و هم از مالکیت سعدی تو اون شاخص نیست، چون تمام اون شاخص ها زیر شاخص داره. من اتفاقا در یه دو جلسهش رفتم شرکت کردم، ما فعلا در واقع جز دستگاه هایی نیستیم که در ارتباط با این موضوع حالا نقش داشته باشیم برای در واقع ارتقای رتبه. ولی خدمت جناب عالی، حالا چون برنامه خوبی هستش شاید مؤثر باشه، ما در حوزه علائم تجارتی از لحاظ حجم تقاضا در سال گذشته داخلی و خارجی رتبه 4 و 6 رو داشتیم در دنیا. مطابق گزت وایپو، یک در واقع مجله خاص هست که سازمان جهانی مالکیت معنوی منتشر میکنه و همه کشورهای حوزه سازمان رو با هم مقایسه میکنه.
بسیار عالی، متشکرم. امیر جان شما سوال داری؟
آقای دکتر، این بخش آخر صحبتتون شما یه اشاره کردین به مالکیت معنوی یه بین المللی و اینکه ما تو حوزه ادبی و هنری این بحث کپی رایت یا حقوق معنوی رو نداریم، ولی تو بحث صنعتی تعاملش رو با دنیا داریم، درسته؟
کاملا صحیح میفرمایید. در حوزه مالکیت ادبی و هنری قوانین ما محدود به قانون 48 و 50 در قلمرو ملی هست. ما عضو نه معاهده برن هستیم و نه روم و بحث الحاق به این معاهدات حالا دو دههی هست در دولت و مجلس دنبال میشه، تا الان به نتیجه نرسیده. ولی خوشبختانه با توجه به حمایتی که حالا در اسناد بالادستی به ویژه در حوزه اختراعات بوده، این شد در واقع پشتوانه کار ما که ما ملحق به اکثر معاهدات مؤثر مالکیت سعدی، اختراعات، علائم و همینطور نشانه های جغرافیایی بشیم.
یعنی برن و روم رو نیستیم آقای دکتر، ولی پاریس رو هستیم علال حساب.
بعد احسن پاریس که کنوانسیون پایی، احسن دقیق اشاره فرمودید، کنوانسیون پایی در حوزه مالکیت سنتی هست. ما سال 37 عضو شدیم و این 10 سال اخیر هم خوشبختانه به حدود 10 معاهده مؤثر مالکیت سنتی ملحق شدیم.
بسیار عالی، متشکرم ازتون.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، بزرگواری کردید، خیلی خوشحال شدم.
در خدمت هستم، سپاسگزار حسن توجه شما به این موضوع.
ممنونم از شما که وقتتون رو به ما دادید. روزتون بخیر، خدا نگهدار. خب صحبت کردم با دکتر محمد حسن کیانی، عذرخواهی میکنم، رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. خب دکتر امیر مهدی انوری بزرگوار، جمع کنیم.
آره. جمع ببندیم.
آها.
ببینیم، ما توی نقشه گنج داریم دنبال همین مسائل میگردیم که ببینیم کجا چه تفاوتهایی وجود داره.
بله.
که شاید همین تفاوتها نشون دهنده همین سنگندازی و دستاندازها و مشکلاتی باشه که توی مسیر برای در حقیقت کارآفرینا داره پیش میاد. حالا به هر شکل کلیت مطلب این که امیدواریم که این برنامه و برنامه‌های مشابه این، چه توی رادیو چه توی تلویزیون، باعث بشه که این همراهی که توسط مسئولین بعضن داره صورت میپذیره صرفاً بحث تسهیل روند نباشه و اجرایی و عملیاتیش رو هم ما ببینیم، همینجا هم اطلاع رسانی بکنیم. خب آقای دکتر اشاره کردم به سایت IRIPO.
بله.
که میشه اونجا بحث مربوط به
نمیشه چک کرد که ببینن آقا چجوری. آره
میتونن اونجا ظاهرا گفتن امکان ثبت هم وجود داره، اونجا درخواست ثبتش هم
درخواستش وجود داره.
آره.
خب
بعد عرض به خدمتتون که چون یکی از بحث هایی که اتفاقا گفتن با دوستان قوه قضاییه بعد مطرح بکنیم، شکایات و معضلات و مشکلاتی که بعد از ثبت برندهای مشابه پیش میاد. یعنی شما میرین ثبتی برندی رو انجام میدین، حالا از اون کانال هایی که تو برنامه های قبلی صحبت کردیم،
بله،
آشنا
بله.
داشتن با چند صد هزار تومن،
بله، بله،
دور میزدن، بله، بله. بعد حالا اون برند اصلیه متوجه میشه، حالا میره شکایت میکنه و دادگاه و دادگاه کشی و مسائل از این.
ما یه چیزی رو اصلا یادم رفت امیر بپرسیم از دکتر کیانی، اینه که با چند درصد ضریبه تشابه یک چیزی رو ثبت میکنن. خب ما اینو فراموش کردیم، اگر بتونیم تو برنامه آینده حالا با یکی دیگه از مدیران این هم صحبت بکنیم، اینو یادت باشه، یه جو بنویس من یادم میره.
حتما.
خب جمله آخر،
سلامتی همه دوستان. مسیر پر سنگلاخی رو که دارن طی میکنن، امیدوارم که ختم به سلامتی بشه براشون واقعا. یعنی
خب متشکرم که وقتتو به ما دادی امیر جان، لطف کردی آقای دکتر مهدی انبری عزیز، سلامت باشی. خوشحال میشیم که همراه شما رو میبینیم با خودمون. بعد از اون خوبی داشته باشین. همین دیگه، حرفی نمیمونه. خداحافظ.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
آیا می دانید 40% هدررفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا، مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده؟
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه، ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید، خودم دون کرده.
چشم، میل میکنم، فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه؟
گرمه. خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید، بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتور؟
حالا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه، هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخته.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
خانم من که بذارم 4 دینم زرم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان، مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن واسه کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم؟ ما باید خواهش کنیم. چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانواده‌مون ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
شور زندگی همراه با لحظه های خوش و خرم و سلامت رو برای یکایی که شما خوبان همراه آرزو میکنیم. اینجا پخش رادیو اقتصاده.
عشق تو دیگه هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیمونس و بیون، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام نفسم نیست. ایروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو غم است خور و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بیدل، باری سنم و نینت عشق تو بسم نیست، آری سنم و نینت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برام I'm not afraid.
ممنون که حوصله به خرج دادید و تا این ساعت، یعنی از ساعت 6 بامداد که رسیدیم به ساعت 13:35، ما رو شنیدید و دنبال کردید و برنامه‌های متنوعی رو که تقدیمتون کردیم مورد استفاده قرار دادید. انشالله که همینطور باشه. سامانه پیام کوتاه ما همچنان در اختیار شما عزیزان هست. ما رو از محبت خودتون بیدریق نفرمایید. 30036-37. پایان بخش برنامه ها ارمغان طبیعت، طبق وعده‌ای که به شما خوبان کردیم. انشالله که با ما بمانید.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام مهربان‌ترین. سلام، ناصر نوروزی هستم و خوشحالم که با برنامه دیگر با عنوان ارمغان طبیعت میتونم از استودیوی رادیو اقتصاد در خدمت شما باشم. برنامه ارمغان طبیعت هر روز هفته بجز روزهای جمعه تقدیم شما میشه. شما در روزهای زوج میتونید شنونده برنامه‌های مرتبط با زراعت و باغبانی باشید. در این برنامه سعی میکنیم دغدغه‌های شما رو بشنویم و به اطلاع مسئولین برسونیم. سامانه پیامکی 30036-37 هم برای همین منظور در نظر گرفته شده. چند سالیه که کشاورزان کشور با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشگران مؤسسات و مراکز تحقیقاتی رقم‌های اصلاح شده حبوبات و لوبیا رو می‌کارن. کشاورزان خمین در گذشته تنها یک رقم لوبیای سنتی رو می‌کاشتن که بازدهی کم، سرمازدگی و آب بر بودن از معایب آن بود. امروز میانگین کشوری برداشت لوبیا در هر هکتار 3 تنه، اما این میزان در شهرستان خمین تا 6 تن هم گزارش شده. سر میزنیم به استان مرکزی و گزارشی رو میشنویم از این استان. خواهش میکنم که در شنیدن این گزارش شما هم ما رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام. این بار روستای موچان رو براتون معرفی میکنم از توابع شهرستان شازن. میچان هم داریم ما، اون میچان مال فراهانه، این موچان شازنده. اکثر دوستان عزیزی که در این مناطق زندگی میکنند کشت اصلیشون لوبیا کاریه. لوبیا رو همه رو چیدند، اونجور که داریم میبینیم بافه بافش کردند و توی زمیناشون دیگه یواش یواش دارن جمع میکنن، یه سری هم که کوبیدن رو برداشت کردن. لوبیا یک حساسیت خیلی خاصی داره، نمیشه خیلی زود جمعش کرد، نمیشه دیر جمعش کرد، که حالا در این زمینه دوست عزیزی که الان سر زمینشون هستم و داشتن مشغول برداشت لوبیا بودن بیشتر برامون صحبت میکنن. ما هنوز به روستای موچان نرسیدیم و در داخل زمینای کشاورزی هستیم. آقا خدا قوت.
زنده باشی.
حالتون چطوره؟
ممنون، شما خوبی؟
معرفی میفهمین خودتونو؟
مجید رمضانی هستم، ساکن روستای موچان، در خدمت.
درود بر شما. آقا مجید یکی از جوانهای زحمتکش این آبادی هستن که مشغول جمع کردن لوبیا هستن. خب آقا، لوبیا کاری و دیگه چه کشتایی این دور و بر هست؟
اینجا گندم هست، جو هست، حالا یونجه برای مال و حیوان میکارن، معمولا اصل کاریش گندم و لوبیا.
لوبیا.
بله.
فصل کاشت لوبیا کیه؟
آخر بهاره. از اون موقع دیگه مشغول میشن زمین که یک مقدار نمش برچیده میشه، شروع میکنن شخ زدن و بعد آبش میمونن و تقریبا اولای تابستون میکنن. حالا زمان چیدنش و برداشتش حالا 70 روز هست، 65 روز هست، اینا هست.
لوبیا آبم زیاد میخواد؟
آره، محصول پرآبیه. یکی از مشکلات اینه که حالا یه